صبحانه با خبر.
سه روز از ماه آبان گذشت، سه شنبه شد به همین سادگی و بازم ساعت 7 صبح با پاییزی که مدام پررنگتر میشه و سرمایی که بیشتر. اگه توی هوای پاییزی صبحگاهی ایران صدای ما رو میشنوید، بهتون صبح بخیر میگیم هر جایی که هستید. سلام ما از راهی دور به شما در هر گوشه ای از ایران که صدای ما رو میشنوید، در هر شهر یا روستایی که صدای ما از طریق اینترنت یا ماهواره داره دریافت میشه. اگه لب مرز هستید یا توی پایتخت، توی جنگل و بیشزارید یا لب دریا، ما برای شما روز خوبی را آرزو میکنیم. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که از همین لحظه شروع میشه و تا ساعت 8:30 به وقت ایران ادامه داره، با ده‌ها گزارش و گفتگو و خبر در مورد آخرین اتفاقهای روز ایران و جهان. توی برنامه 90 دقیقه زنده اول صبح به تونس میریم و تونس بعد از انتخابات رو میبینیم. باز هم درباره اوضاع پیچیده پرونده هسته‌ای ایران و تحریم‌های تازه میشنوید. و بحث‌های تازه درباره خلع سلاح کره شمالی. براتون در مورد واکنش هاشمی رفسنجانی به احتمال تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهور در ایران هم میگیم. و باز هم جشنواره فیلم توکیو و فیلم‌های ایرانی. آزاده اسدی هستم و با شما هم در طول این برنامه. امیدوارم که شما هم بتونید با ما بمونید، چه توی ماشین نشستید یا از توی خونه پای اینترنت و ماهواره هستید و صدای ما رو میشنوید. البته مثل همیشه با تازه ترین خبرها شروع میکنیم و سر هر نیم ساعت از همین حالا باز هم خبر میشنوید. بعد از اخبار براتون بیشتر میگم که چه برنامه هایی در پیش داریم برای امروز. خبرهای امروز هم با شاهین بشری هست و بهش صبح بخیر میگیم و سلام میکنم.
سلام و صبح بخیر.
چه خبر شاهین؟ از دیشب تا الان که خبرها رو چک کردی چه چیزایی دیدی؟
چند تا خبر خب فوری و خوب داریم. خوب که نمیدونم چجوری بگم، نمیشه گفت خوب، ولی به هر حال مهم برای شنونده همون. من فقط تیتروار میگم برای کسایی که سریع میخوان برن سر کارشون. احیانا آمریکا به دنبال جلب همکاری اتحادیه اروپا برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایرانه. چین و روسیه با انتشار جزئیات گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران مخالفت کردند. شمار قربانیان زمین لرزه یه ترکیه از 270 نفر فراتر رفته. اما خبرها به همینجا محدود نمیشه، به خصوص خبرهای مربوط به ایران تا حدودی زیاد داریم. یکی این که آقای رفسنجانی گفتن که تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسیه که گویا دربارش گزارشی داریم ما.
بله بله.
و برخی دیپلمات‌های اروپایی هم میگن که امیدی به از سر گرفتن مذاکرات هسته‌ای با ایران ندارن. یه خبرم در مورد لیبی این که جسد معمر قذافی امروز دفن میشه.
پس مشروع خبرها رو بشنویم با شاهین بشیری.
دو روز پس از زمین لرزه 7.2 ریشتری شرق ترکیه، بر پایه گزارش‌ها شمار قربانیان این زمین لرزه به بیش از 270 نفر رسیده است. شمار مجروحان هم دست کم 1300 نفر اعلام شده است. این زمین لرزه بعد از ظهر یک شنبه در استان مرزی وان در ترکیه روی داد و شدت آن به حدی بود که به چندین روستای مرزی ایران نیز آسیب وارد کرد. دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صدد جلب همکاری دولت‌های اروپایی است. دیوید کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم مالی گفت که روز دوشنبه در لندن با مقام‌های بریتانیایی دیدار کرده و با آنها در مورد امکان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران برای منع جمهوری اسلامی از دستیابی به نهادهای بین‌المللی اقتصادی به تبادل نظر پرداخته است. بنابر گزارش ها چین و روسیه از مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستند جزئیات مورد ابهام در مورد برنامه هسته ایران منتشر نشود. این دو کشور دلیل خواسته خود را امکان کاهش همکاری های ایران ذکر کردند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است ماه آینده میلادی گزارش دیگری در مورد پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران منتشر کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران گفت که تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. مشروح این خبر در همین برنامه به آگاهیتان خواهد رسید. برخی از دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند امید زیادی به حضور و همکاری ایران در گفتگوهای هسته‌ای دیده نمی‌شود. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواسته برای از سرگیری مذاکرات در مورد پرونده اتمی‌اش اقدام کند. خانم اشتون در پاسخ به نامه سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از تهران خواسته است که اراده و خواست خود برای پاسخ دادن به نگرانی‌های جهانی را نشان دهد و بدون هیچ گونه پیش شرط وارد مذاکرات سازنده شود. به گفته یکی از مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی، جسد معمر قذافی امروز سه‌شنبه در محلی نامعلوم در بیابان دفن می‌شود. بنابر همین گزارش قرار است به همراه معمر قذافی اجساد پسرش معتصم و یکی از مشاوران نیاش نیز امروز در گورهای بی‌نشان دفن شوند. معمر قذافی رهبر سابق لیبی پنج‌شنبه گذشته در زادگاهش سرد کشته شد و جسدش تا دیروز دوشنبه در سردخانه‌ای در مصراته در معرض دید عموم قرار داشت. روز دوشنبه در پی فراخوانده شدن سفیر آمریکا در دمشق به کشورش، سوریه نیز سفیرش را از واشنگتن فراخوانده بود. ساعتی پیش از این اقدام سوریه، دولت آمریکا رابرت فورد سفیرش در دمشق به دلایل امنیتی به واشنگتن فراخواند. در واکنش به این اقدام دولت سوریه نیز عماد مصطفی سفیرش را در واشنگتن به دمشق فراخواند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا علت بازگشت رابرت فورد به واشنگتن را تهدیدهای موثقی دانست که علیه جان وی شده بود. و روز دوشنبه تانک‌ها و خودروهای زرهی ترکیه در تعقیب نیروهای پیکاکا وارد خاک عراق شدند. بر پایه گزارش‌ها ستون‌های نظامی ترکیه در حال پیشروی به سوی اردوگاه هفت‌تنین در 20 کیلومتری درون عراق هستند.
متشکرم. حدود 21 دو دقیقه دیگه باز هم خبرها رو می‌شنویم با شاهین بشیری. در ادامه، شهروند ایرانی آمریکایی متهم پرونده که ترور سفیر عربستان در واشنگتن تفهیم اتهام شد. در دادگاه روز دوشنبه نیویورک چی گذشت؟
5 فقره اتهام بهشون تفهیم شد و تمام اتهامات رو رد کرد آقای ارباب سیاد.
باز هم تحریم ایران، اسم چند فرمانده نظامی دیگه وارد لیست تحریمی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا شد.
این تحریم اثرات اون در زندگی روزمره مردم عادی حتی ملموس شده به لحاظ فشارهایی که روی بانک‌ها اومدن.
جشنواره فیلم توکیو و دو فیلم ایرانی که با استقبال روبرو شدند.
سوگ تنها فیلمی هست از داخل ایران که در جشنواره توکیو به نمایش در میاد. همه اون در داخل یک اتومبیل و خارج اون در یک جاده بین شمال تا تهران می‌گذره.
پیشروی نیروهای سیاسی طرفدار اسلام در تونس و لیبی و وضعیت اقتصادی در پیش روی این کشورها. اینا فقط قسمت‌هایی هست که همراه با گزارش‌های هنری و فرهنگی و موضوع اقتصادی روز و همطور بررسی روزنامه‌های امروز صبح براتون پخش می‌کنیم. پس همراهمون بمونید. توی خبرها هم شنیدید، احتمالاً از دیشب تا الان هم بارها این خبر رو شنیدید که منصور اربابسیار، شهروند ایرانی آمریکایی و یکی از دو متهم به توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن، اتهام‌های وارده از طرف دادستان فدرال آمریکا رو نپذیرفته. اون روز دوشنبه توی دادگاهی در نیویورک خودش رو بیگناه اعلام کرد. مقامات قضایی آمریکا بعضی از عناصر حکومت جمهوری اسلامی رو به دست داشتن در توطئه دو ایرانی برای کشتن سفیر عربستان در واشنگتن و همینطور انفجار در سفارتخانه‌های عربستان و اسرائیل متهم کردند. نادر صدقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، درباره جلسه دادگاه تفهیم اتهام این متهم همین چند ساعت پیش با رادیو فردا صحبت کرد.
ساعت 10:45 به وقت محلی روز دوشنبه دادگاه تفهیم اتهامات آقای منصور اربابسیار در نیویورک تشکیل شد و جلسه دادگاه بسیار کوتاه بود. 5 فقره اتهام بهشون تفهیم شد و تمام اتهامات رو رد کرد آقای اربابسیار. ایشون یک وکیل تسخیری هم دارن که در جلسه دادگاه مطلبی رو بیان نکردن.
توی جلسه یه روز دوشنبه دادگاه، همونطور که الان خودتون گفتین، 5 اتهام با جزئیات فراوان البته مطرح شد. میتونید خیلی خلاصه برای ما بگید این اتهامات چی بود؟
اتهام اول اقدام به قتل یک مقام خارجی، دوم مسافرت با هدف استفاده از امکانات بازرگانی و تجارت بین المللی برای استخدام قاتل که سفر به مکزیک هست، سوم به کارگیری قاچاقچیان مواد مخدر برای انجام توطئه ترور، اتهام چهارم توطئه برای استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در راستای اجرای طرح ترور، و بالاخره اتهام پنجم طراحی توطئه برای انجام قتل در خاک آمریکا. البته این 5 فقره اتهام در ادعانامه 10 صفحه‌ای دادستان فدرال آمریکا در جنوب نیویورک با جزئیات کامل شرح داده شده.
منصور اربابسیار قبلا بعد از دستگیریش توی فرودگاه نیویورک بخش از این اتهام‌ها رو پذیرفته و در مورد نقش عناصری در جمهوری اسلامی که دست داشتن در مورد این طرح ترور اعتراف کرده. چطور در این دادگاه هیچ کدوم از این اتهامات رو نپذیرفت؟
قبلا هم وکیل تسخیری ایشون که یک خانمی هست گفته بودن که آقای اربابسیار هیچ یک از این اتهامات رو نخواهد پذیرفت. در دادگاه هم روز گذشته ایشون اعلام بیگناهی کرد. حالا دلایل مستندی که دادستانی ارائه میده در مقابل ادعای آقای بهرام‌سیار چه باشه در دادگاه آینده که نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده هست در واقع مطرح خواهد شد،
که این جلسه 21 دسامبر آینده یعنی 30 آذر ماه هست. آقای صدیقی، در صورت پذیرش این اتهام ها از طرف اربابسیار چه پروسه‌ای شروع میشه؟ چه چیزی در انتظارش هست؟
اگر که بخوایم به قوانین آمریکا تکیه بکنیم، هر کدوم از این 5 اتهام دارای حبس طولانی مدت خواهد بود. هر کدوم از اینا اگر که چندین و چند سال مجازات داشته باشه، احتمالاً ایشون تا آخر عمرشون در زندان خواهد بود. ولی یک نکته که میشه گفت این هست که در این گونه موارد احتمال صدور حکم اعدام برای مجازات اصلا مطرح نیست. پروسه دادگاه هم بسیار طولانی میتونه باشه. فقط اون چیزی که هست اینه که در ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا در این رابطه 5 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی تحت تحریم واقع شدن. یکی همون منصور اربابسیار هست و غلام شکوری که متهم دیگر این پرونده هست، عبدالرضا شهلایی که یکی از افراد دارای مقام هست در نیروی قدس سپاه پاسداران و ظاهراً با اربابسیار هم فامیلی داره، 2 نفر دیگر هم که به نامهای حامد عبداللهی از افسران ارشد نیروی قدس هست و قاسم سلیمانی که فرمانده این نیرو هست، نامشون در این پرونده ذکر شده. اینکه در غیاب اینها چه مجازاتی برای این افراد تعیین بکنن، اون هم از نکات جالب رسیدگی به این پرونده خواهد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بله، این معلومه اسمش هست صبحانه با خبر. و خب خبر هم که اگه خبر خوب باشه خبر نیست. به هر حال شرایط ایجاب میکنه که با خبرهای به این شکل و البته خبرهای بسیار مهم در سطح جهان برنامه‌مون رو شروع کنیم و در ساعت 7:14 هم ادامه بدیم با بحث اقتصادی امروزمون. ظاهرا نیروهای سیاسی اسلامگرا توی تونس و لیبی در حال پیشروی‌اند و گزینش‌های آینده این کشورها هم در عرصه اقتصادی بیشتر مورد بحث ناظران مسئله خاورمیانه و آفریقای شمالی قرار گرفته. گفتگوی اقتصادی امروز ما در صبحانه با خبر به همین موضوع اختصاص داره.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر، حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم خانم اسدی، صبح شما بخیر و امیدوارم که سرماخوردگی شما خوب بشه.
مرسی، منم همینطور. آقای خاوند، رهبران تازه لیبی ما تو برنامه‌های قبلیمون هم داشتیم که در مورد بازگشت شریعت به زمینه‌های قانون‌گذاری در کشورشون صحبت می‌کنن. در تونس هم وقتی که انتخابات برگزار شد مشخص شد که حزب اسلام‌گرای النهضه تو موقعیت مناسب‌تری قرار گرفته. شما این تحولاتی رو که به هر حال ممکنه بر آینده اقتصادی دنیای اسلام تأثیر بذاره رو چطور میبینین؟ فکر میکنید که این تحولات میتونه یک الگوی خاصی باشه بر شرایط کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی از لحاظ اقتصادی؟
از دیدگاه‌های اقتصادی رهبران تازه لیبی اطلاعات خیلی کمی در دست هست، از جمله اینکه اونها میخوان بانکداری بدون ربا رو در کشورشون پیاده بکنن. رهبران النهضه در تونس هم در برنامه‌های انتخاباتی خودشون عمدتاً بر ضرورت پیشبرد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید کردند. با قاطعیت میشه گفت که در عرصه اقتصادی بین احزاب و گرایش‌های مختلفی که به اونها میگن اسلامگرا وحدت نظر وجود نداره، همونطور که در عرصه سیاسی هم این احزاب همشون الزاماً شبیه هم نیستند. القاعده و حزب الله دشمن هم دیگه هستند، اسلامگراهای ترکیه و مصر هم روی یک خط نیستند. بنابراین در عرصه اقتصادی هم هیچ برنامه‌ای نیست که همه نیروهای معروف به اسلامگرا به دلیل اعتقادات مذهبیشون بر سر اون به توافق رسیده باشن و ما در بررسی مسائل باید واقعا این تنوع رو در نظر بگیریم.
حالا با توجه به همه این مسائلی که گفتید آقای خاوند، اگه نیروهای اسلامگرا بتونن تو بعضی از این کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی قدرت سیاسی رو دستشون بگیرن، آیا میشه بر تجربه‌ای که ایران در زمینه اقتصادی داشته در 32 سال گذشته تکیه بکنن؟
من فکر میکنم که ایران میتونه از لحاظ اقتصادی برای این کشورها الگو باشه، ولی البته یک الگوی منفی. جمهوری اسلامی طی 32 سال صاحب اقتصادی هست که تنها با تکیه بر درآمدهای نفت و گاز نفس میکشه و گرفتار همون نابسامانی هایی هست که سایر اقتصادهای نفت زده خاورمیانه و آفریقای شمالی، از جمله بی بهره بودن از یک زیربنای محکم در عرصه های کشاورزی و صنعتی، ناتوانی از صدور کالاهای صنعتی به بازارهای دنیا، نابرابری های شدید اجتماعی، فساد و غیره. تونس اگر بخوایم از یک کشور به صورت مشخص اسم ببریم، کشوری هست که بدون جذب میلیون ها توریست خارجی قادر به ادامه حیات نیست و بخش مهمی از کالاهای ساخته شدهش رو از لباس گرفته تا کفش صادر میکنه به بازارهای اروپا. اگر تونس بخواد از الگوی ایران پیروی بکنه، مردمش طی مدتی کوتاه گرفتار گرسنگی میشن. بنابراین من فکر نمیکنم که الگوی جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی برای این کشورها واقعا جذابیت داشته باشه.
حالا که شما معتقدید آقای خاوند که ایران میتونه الگوی منفی باشه برای بعضی از این کشورها، از طرفی با توجه به تحریم‌های اقتصادی هم که به هر حال اطراف ایران وجود داره، شما فکر می‌کنید پس چه کشورهایی میتونن از همه بیشتر الهام بخش کشورهای مسلمان باشن از لحاظ اقتصادی؟
از لحاظ اقتصادی سه کشور مسلمان، مالزی، اندونزی و ترکیه، موفق‌تر از بقیه به نظر می‌رسند. این طور پیداست که الگوی ترکیه از لحاظ اقتصادی برای ملت‌های خاورمیانه و آفریقای شمالی جاذبه بیشتری داره. این الگو رو در دو کلمه میشه خلاصه کرد: قبول انتخابات آزاد به عنوان تنها راه دستیابی به قدرت و قبول اقتصاد آزاد به عنوان مؤثرترین اهرم برای ایجاد ثروت. در بین ناظران مسائل خاورمیانه و آفریقای شمالی، اونهایی که خوشبین‌تر هستند فکر میکنند که این منطقه به راه ترکیه بیشتر تمایل داره.
این اینم از بحث اقتصادی امروز صبح ما در صبح سه‌شنبه. الان میخوام براتون یک موسیقی پخش کنیم از یکی از خواننده ها و نوازنده هایی که این روزا خیلی هم طرفدار پیدا کرده، خیلی هم معروف شده و سی دی های فراوانی هم داره به بازار میفرسته. اسم این خواننده و نوازنده هست سهیل نفیسی که اسمش باید براتون آشنا باشه، که در تهران متولد شده ولی به خاطر اینکه سالها در بندرعباس زندگی کرده ترانه های با لهجه جنوب رو خیلی خوب اجرا میکنه و یکی از کارهایی هم که خیلی خوب انجام میده خوندن به سبک نقالی هست. رقصم گرفته بود
مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی. رقصم گرفته بود پیران سر دیوان بار، تنها رقصیدم. رقصم گرفته بود پیران سر دیوان بار، تنها رقصیدم. رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.
نفیسی بود و اسم این کار کوتاه و قشنگ هم بود، رقصم گرفته بود. سهیل نفیسی یکی از ترانه‌سازهای خیلی خوب در ایران هستش و بعضی از اشعار به یادموندنی معاصر رو هم اجرا میکنه و سبک خوانندگی و نواختن گیتارش رو هم که میدونید یه جور خاصی هست که حتی برای اول صبح هم جواب میده. بعد از این آهنگی که شنیدیم بریم سراغ روزنامه ها و مروری بکنیم روزنامه های امروز صبح رو، ببینیم چه خبرهاست امروز.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، سلام بهت میکنم، صبحت بخیر. همین اول برنامه بگو چه خبراست در روزنامه های ایران.
آزاده سلام، صبح بخیر و درود بر شنوندگان رادیو فردا. امروز یکی از عناوین اصلی روزنامه هایی مثل جمهوری اسلامی، شرق، ابتکار و اعتماد اظهارات روز گذشته آقای هاشمی رفسنجانی هست در مخالفت با تغییر نظام سیاسی فعلی از ریاستی به پارلمانی. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای هاشمی رفسنجانی تأکید کرده که در صورتی که اظهارات آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بخواد در آینده نزدیک محقق بشه و نظام ریاستی به پارلمانی تبدیل بشه، در این صورت قانون اساسی نقض شده، چرا که به گفته آقای هاشمی رفسنجانی جمهوریت و اسلامیت دو رکن غیر قابل تغییر در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هست. البته ایشون گفته که با همین قوانین فعلی هم اگر به درستی اجرا بشه میشه انتخابات آزادی داشت و سیستم سیاسی رو از بحران‌های فعلی نجات داد.
غیر از این موردی که گفتی مشترک است توی روزنامه ها، دیدم که ماجرای مربوط به جلوگیری از طرح سوال از احمدی نژاد همچنان توی روزنامه های موضوع ثابت و مشترک محسوب میشه.
بله همونطور است. امروز دو دسته از روزنامه ها به این خبر واکنش نشون دادن. روزنامه های جناح حاکم مثل کیهان و رسالت نوشتن که طرح سوال از آقای احمدی نژاد منتفی شده. این روزنامه‌ها اشاره کردند که شماری از نمایندگان مجلس که این طرح رو امضا کرده بودند امضای خودشون رو پس گرفتن، اما روزنامه‌های دیگری مثل مردم سالاری و اعتماد بیشتر اظهارات آقای علی مطهری و برخی از نمایندگان منتظر دولت رو مورد توجه قرار دادن و نوشتن که هیئت رئیسه مجلس با ترفندهایی تلاش کرده که جلوی طرح سوال از آقای احمدی نژاد در مجلس رو بگیره. به ویژه آقای علی مطهری تاکید کرده که اساساً طرح سوال از رئیس جمهور احتیاجی به اعلام وصول نداره و این یک بهانه‌ای بوده که هیئت رئیسه بر سر راه طرح سوال از آقای احمدی نژاد پیش کشیدن.
آخرین خبرها حاکی از این هست که چندین مدل چادر جدید از طرف وزارت ارشاد تصویب شده طرحشون. در این مورد چی می‌بینید توی روزنامه‌ها؟
روزنامه جامعه جمع امروز گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. این روزنامه نوشته که روز گذشته یعنی دوشنبه جلسه کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده و وزیر ارشاد و همچنین قائم مقام وزیر کشور در این جلسه 37 مدل جدید برای چادر تصویب کردن و علاوه بر اون 200 مدل هم برای مانتو و روپوشی که زنان ایرانی باید بپوشند. به این ترتیب و اون گونه که روزنامه جامعه جمع نوشته قرار هست که وزارت ارشاد از این پس لباس زنان ایرانی و از جمله چادر و مانتو رو پیش از این که به تولید برسه مدل‌هاش رو به تصویب برسونه.
متشکرم، بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آخر برنامه میریم سراغ خبرها در شهرهای دیگه ایران. تا چند دقیقه دیگه، حدود 3-4 دقیقه دیگه دوباره میریم خبرهای تازه رو میشنویم و بعد از اون هم چندین گزارش و گفتگو داریم که در بخشای مختلف یعنی سیاسی و اجتماعی و همطور هنری خواهد بود. بنابراین همراهمون بمونید تا چند دقیقه دیگه و البته قبل از اون همراهمون باشید اگر به خصوص طرفدار ورزش هستید، به خاطر خبرهای ورزشی که فریبرز غریب برامون تهیه کرده.
دنیای ورزش.
مرحله 1/16 پایانی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران از امروز با ورود تیم‌های لیگ برتری پیگیری می‌شود. در مهمترین بازی امروز پرسپولیس بحران زده در ورزشگاه آزادی تهران با تیم دست اولی مس رفسنجان روبرو می‌شود. مسابقه فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان در اهواز و داماش گیلان با تیم صدرنشین لیگ برتر نصر تهران در رشت هم از جمله دیدارهای حساس و داغ امروز است. استقلال تهران هم روز چهارشنبه با تیم دست اولیه شیرین فراز کرمانشاه مساف خواهد داد. تیم ملی هندبال ایران در چارچوب مسابقات انتخابی المپیک 2012 با نتیجه نزدیک 21-22 مقابل عربستان تن به شکست داد. این رقابت‌ها با حضور 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی به میزبانی شهر سئول پایتخت کره جنوبی در جریان است. تیم هندبال ایران در بازی اول تیم کویت را شکست داده و هم‌اکنون با 1 پیروزی و 1 شکست چشم به 2 مسابقه بعدی خود دارد. به ترتیب پنج شنبه با ازبکستان و جمعه با قطر که در صورت پیروزی در این دو دیدار می‌تواند همچنان به کسب سهمیه المپیک لندن امیدوار بماند. از پرسپولیس تیم پرهوادار پایتخت ایران خبر می‌رسد که محمد پنجلی عضو هیئت مدیره و کمیته فنی این باشگاه دیروز از مسئولیت‌هایش کناره‌گیری کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پنجلی دلیل استعفایش را اعتراض‌های بیش از پیش هواداران و اینکه نمی‌تواند کاری برای رضایت آنان انجام دهد عنوان کرد. محمد پنجلی 2 روز پیش در گفتگو با رسانه‌ها برای خارج شدن پرسپولیس از بحران از تغییر در کادر فنی این تیم صحبت کرده بود.
پیشنهاد دادم، گفتم اگر خارج نمیشیم تغییراتی صورت بگیر.
در رقابت‌های تیراندازی با کمان انتخابی المپیک در تهران روز دوشنبه میلاد وزیری در ریکرو مردان با پیروزی بر کماندار تایلندی ضمن کسب عنوان قهرمانی جواز حضور در المپیک 2012 لندن را هم به دست آورد. اما در ریکرو زنان ساره اسدی کماندار تیم ایران در دیدار رده‌بندی مغلوب حریفی از مالزی شد و ضمن کسب عنوان چهارمی از رسیدن به المپیک محروم ماند. و به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون فوتبال ایران در انتظار صدور روادید سفر کاروان 60 نفری این کشور به بحرین است. فدراسیون نام 45 بازیکن، اعضای کادر فنی و سرپرستی و همچنین 15 نفر هوادار و خبرنگار را به فدراسیون بحرین ارسال کرده و منتظر دریافت پاسخ است. دیدار برگشت تیم‌های ملی ایران بحرین در چارچوب مرحله انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز 20 آبان ماه جاری در منامه پایتخت بحرین برگزار خواهد شد. فریبرز حمید، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
7:30 صبح در ایران هست. سلام میکنیم دوباره به شما از رادیو فردا، از یک راه دور به شما که در ایران هستید و صبحتون رو مدتی شروع کردید با کار و دوندگی. ما با شما هستیم در یک ساعت آینده. در هر حالی که هستید امیدوارم که بتونید و موفق بشید که گوشتون به رادیو فردا باشه، چون چندین گزارش و گفتگوی دیگه داریم که تو این یک ساعت برنامه زنده میخوایم براتون پخش کنیم. با خبر شروع میکنیم سر هر نیم ساعت، بخش دوم صبحانه با خبر و باز هم خبر. شاهین بشیری
با سلام مجدد. بنابر گزارشات چین و روسیه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند جزئیات مورد ابهام در مورد برنامه هسته‌ای ایران منتشر نشود. این دو کشور دلیل خواسته خود را امکان کاهش همکاری‌های ایران ذکر کردند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است ماه آینده میلادی گزارش دیگری در مورد پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران منتشر کند. دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صدد جلب همکاری دولت‌های اروپایی است. دیوید کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم مالی، گفت که روز دوشنبه در لندن با مقام‌های بریتانیایی دیدار کرده و با آنها در مورد امکان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران برای منع جمهوری اسلامی از دستیابی به نهادهای بین‌المللی اقتصادی به تبادل نظر پرداخته است. پس از آنکه دستگاه قضایی آمریکا نیروی قدس سپاه پاسداران را به دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کردند، مقام‌های دولت باراک اوباما از بررسی اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران خبر دادند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران گفت که تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی با اشاره به اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص تغییر نظام سیاسی به نظام پارلمانی در آینده احتمالاً دور است، تحقق نظام پارلمانی مستلزم تغییر در جمهوریت نظام است که به گفته وی قدرت انتخاب مردم را محدود و محصور می‌کند. مشتری شرق ترکیه بر پایه گزارش‌ها شمار قربانیان این زلزله را اعلام شده است. این زمین لرزه بعد از ظهر یکشنبه در استان مرزی وان در ترکیه روی داد و شدت آن به حدی بود که به چندین روستای مرزی ایران نیز آسیب وارد کرد. برخی از دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند امید زیادی به حضور و همکاری ایران در گفتگوهای هسته‌ای دیده نمی‌شود. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواسته برای از سرگیری مذاکرات در مورد پرونده اتمی‌اش اقدام کند. خانم اشتون در پاسخ به نامه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی از تهران خواسته است که اراده و خواست خود برای پاسخ دادن به نگرانی‌های جهانی را نشان و بدون هیچ گونه پیش شرط وارد مذاکرات سازنده شود. به گفته یکی از مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی، جسد معمر قذافی امروز سه‌شنبه در محلی نامعلوم در بیابان دفن می‌شود. بنابر همین گزارش قرار است به همراه معمر قذافی اجساد پسرش معتصم و یکی از مشاورانش نیز امروز در گورهای بی‌نشان دفن شوند. معمر قذافی رهبر سابق لیبی پنجشنبه گذشته در زادگاهش سرت کشته شد و جسدش تا دیروز دوشنبه در سردخانه در مصراته در معرض دید عموم قرار داشت. و خبر آخر این که روز دوشنبه تانک‌ها و خودروهای زرهی ترکیه در تعقیب نیروهای پیکاکا وارد خاک عراق شدند.
مرسی شاهین بشیری، باز هم خبرها رو شنیدید و باز هم خبر داریم حدود 25 دقیقه دیگه.
گزارش ها از شرکت حدود 90% واجدین شرایط تونسی در این انتخابات حکایت می کند. این نخستین انتخابات آزاد در تاریخ تونس بود که حدود 9 ماه پس از سرنگونی نظام زین العابدین بن علی رئیس جمهور پیشین این کشور برگزار می شود. وظیفه مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی جدید و تعیین شکل نظام سیاسی تونس است. تلویزیون‌های محلی تونس از پیشتازی حزب نهضت اسلامی در نتایج اولیه انتخابات خبر دادند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تونس هم در کنفرانسی خبری که شامگاه دوشنبه برگزار شد، پیروزی حزب نهضت اسلامی را در حوزه‌های انتخاباتی خارج از کشور تایید کرد. عبدالحمید الجلاسی، رئیس ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی در کنفرانسی خبری اعلام کرد که نتایج اولیه انتخابات نشان از قرار گرفتن این حزب در رتبه اول دارد. به گفته او این حزب اسلامگرا 40% از کرسی‌های مجلس مؤسسان را در دست خواهد داشت. مجلس مؤسسان تونس 217 کرسی دارد. نتایج اولیه غیررسمی همچنین نشان می‌دهد که حزب سکولار کنگره برای جمهوری در مرتبه دوم نتایج انتخابات قرار گرفته است. حزب کنگره از احزاب سوسیالیست تونس است. از سوی میه الجربینی دبیر کل حزب چپگرای دموکرات پیشرو در فرانسی خبری شکست این حزب را در انتخابات پذیرفت. الجریبی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که حزبش نقش اپوزیسیون را در میدان سیاسی تونس ایفا خواهد کرد. چنانچه نتایج نهایی انتخابات همسان نتایج اولیه آن باشد، ائتلاف‌ها شکل مجلس مؤسسان و جریان حاکم بر آن را مشخص خواهد کرد. اگرچه انتظار می‌رود اسلامگرایان اکثریت را در مجلس در دست گیرند. قرار است نتایج نهایی انتخابات مجلس مؤسسان تونس سه‌شنبه اعلام شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بله، نتایج اولیه انتخابات تونس حاکی است که حزب اسلامگرای این کشور که به عنوان حزب میانه رو شناخته شده بیش از بقیه رقباش تونسته کرسی‌های مجلس مؤسسان این کشور رو به دست بیاره و این مجلس قرار هست که قانون اساسی تونس رو هم تدوین کنه. این گزارشی بود که ایلیا جزائری برای ما تهیه کرده بود. و در ادامه همزمان با بررسی پرونده طرح ترور سفیر عربستان، باز هم پرونده هسته‌ای ایران مطرح شده. همطور بحث‌های تازه در ژنو درباره خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی. آخرین خبرهای فرهنگی هنری رو هم میشنوید و براتون موسیقی هم پخش میکنیم. خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نامه‌ای به سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران نوشته که خواستار شفافسازی برنامه هسته‌ای ایران هست، در حالی که زمزمه‌های از سرگیری مذاکرات با ایران هم شنیده میشه. اما بعضی از دیپلمات‌های غربی معتقدند که در حال حاضر آمریکا داره ایران رو به تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم میکنه و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای تصمیم درستی نیست که در همین زمان گرفته بشه. فرین آسمی در همین زمینه گزارش میده.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به ایران هشدار داد درباره طبیعت برنامه هسته‌ایش به کشورهای دنیا اطمینان دهد. دیپلمات‌ها روز دوشنبه گفتند امید کمی وجود دارد که گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران با اتحادیه اروپا به زودی از سر گرفته شود. سخنگوی کاترین اشتون به خبرگزاری فرانسه گفت که خانم اشتون در پاسخ به نامه سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، از تهران خواسته آمادگی و اراده‌اش را برای برطرف کردن نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای این کشور بدون هیچ پیش شرطی اعلام کند. پاسخ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نامه ایران تأکیدی است بر تصمیم 6 قدرت بزرگ جهان، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین، برای پیدا کردن راه حلی برای مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکرات همه جانبه. همزمان که زمزمه‌های از سرگیری مذاکرات با ایران شنیده می‌شود، دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند پس از آن که آمریکا ایران را به طرح‌ریزی برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن متهم کرد، فضا برای مذاکره با ایران مناسب نیست. یک دیپلمات اروپایی که نامش فاش نشد، به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران به طور جدی نگرانی‌های بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را برطرف نکرده است. رهبران اتحادیه اروپا در نشستی در روز یکشنبه هشدار دادند که اگر ایران فوراً به مذاکرات باز نگردد و ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش را رفع نکند، با تحریم‌های جدیدی روبرو خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته فعالیت‌های مرتبط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند. در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد که بازرسان هسته‌ای سازمان ملل به زودی گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر خواهند کرد. روسیه و چین هفته گذشته از زمان انتشار این گزارش ابراز نگرانی کردند و گفتند انتشار این اسناد در این زمان ممکن است هر گونه شانس برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران را از بین ببرد. از سوی دیگر کشورهای غربی معتقدند این گزارش باعث فشارهای بیشتر بر ایران خواهد شد تا نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای‌اش را پاسخ دهد. کشورهای غربی معتقدند ایران به طور مخفیانه تلاش می‌کند سلاح هسته‌ای تولید کند، اتهامی که ایران هم آن را رد کرده است. تهران میگوید غنی‌سازی اورانیوم به منظور تولید انرژی برق است.
فایناسی میگزارش میداد ظاهرا اتحادیه اروپا خودشو برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران آماده میکنه. درباره تحریم‌های جدید، همینطور اثر بخشی تحریم‌های قبلی، نگاه یک تحلیلگر رو در همین مجله میشنوید در صبحانه با خبر حدود نیم ساعت دیگه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
باز هم بحث تحریم و اینها هست، اما نه ایران. نماینده های کره شمالی و آمریکا روز دوشنبه در ژنو گفتگوهای مستقیمی را شروع کردند درباره خلأ سلاح هسته‌ای کره شمالی. همزمان چین که متحد کلیدی کره شمالی در منطقه محسوب میشه، از پیونگیانگ خواسته تا روابط خودش رو با کره جنوبی و آمریکا بهبود ببخشه. کیوان حسینی.
استفان بازورث، نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی، روز دوشنبه در دفتر نمایندگی آمریکا در ژنو با کی گوان، معاون اول کابینه کره شمالی، دیدار کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کیلفورد هارت، فرستاده ویژه آمریکا در مذاکرات شش جانبه با کره شمالی، گزارش داد که در این دیدار دو طرف مواضع اولیه خود را درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی شرح دادند. و در میانه همین جلسه بود که لی کوچانگ، معاون نخست وزیر چین که به پیونگیانگ سفر کرده است، با انتشار بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که این سفر به سرگیری مذاکرات هسته‌ای کره شمالی کمک کند. به گزارش خبرگزاری دولتی چین، شینهوا، این مقام چینی به نخست وزیر کره شمالی گفته است که بهبود روابط کره شمالی با کره جنوبی و آمریکا به ثبات منطقه کمک می‌کند. چین از سال 2003 میلادی همواره میزبان مذاکرات شش جانبه‌ای بوده که در آنها کره جنوبی، روسیه و ژاپن نیز همراه با چین و آمریکا تلاش کردند تا کره شمالی را برای خلأ سلاح هسته‌ای راضی کنند. این مذاکرات هر بار با مشکلاتی جدی روبرو شد. این بار نیز یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفت که هدف اصلی آمریکا از دیدار روز دوشنبه مشارکت و حضور جدی در مسئله برنامه هسته‌ای کره شمالی است. به گفته این مقام آمریکایی، هر بار که برای مدتی طولانی مشارکتی از سوی آمریکا صورت نگرفته، سوء تفاهمات ایجاد شده و کره شمالی در مسیرهای خطرناکی گام برداشته است. کره شمالی اخیراً پذیرفت که بدون هیچ پیش شرطی به پای میز مذاکرات شش جانبه بازگردد. در سپتامبر سال 2005، پاییز سال 84 خورشیدی، کره شمالی پذیرفت که در ازای تضمین‌های امنیتی، برقراری روابط دیپلماتیک با آمریکا، توافق بر سر پیمان صلح برای پایان رسمی جنگ کره و همچنین کمک‌هایی در زمینه انرژی، تمامی برنامه‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارد. این کشور در سال 2007 راکتور تولید پلوتونیوم خود را تعطیل کرد، اما از آن به بعد آرام آرام دو طرف اتهاماتی را علیه یکدیگر مطرح کردند. در آوریل سال 2009، بهار سال 88، نمایندگان کره شمالی به مذاکرات شش جانبه پایان دادند و یک ماه بعد این کشور دومین آزمایش هسته‌ای خود را نیز انجام داد. حمله توپخانه کره شمالی به یک جزیره کره جنوبی در زمستان سال گذشته نیز همه امیدها را برای از سرگیری مذاکرات بر باد داد. اما در میانه تابستان سال 90، نمایندگان دو کره به شکلی غیرمنتظره در حاشیه یک اجلاس امنیتی در بالی با هم دیدار کردند و این دیدار موجب شد تا در فاصله کوتاهی دور نخست مذاکرات رو در روی آمریکا و کره شمالی در نیویورک برپا شود. دور دوم مذاکرات دو کشور در حالی برپا می شود که موافقت کره شمالی با جستجو برای یافتن بقایای اجساد آمریکایی‌های کشته شده در جنگ کره که در فاصله سال‌های 1950 تا 53 میلادی رخ داد، نشانه دیگری از بهبود روابط دو کشور ارزیابی شده است.
کیوان حسینی بود و در مورد جلسه ای صحبت میکرد که دیروز تشکیل شده و نمایندگان کره شمالی و آمریکا برای حل اصلاح هسته‌ای کره شمالی در ژنو با هم صحبت کردند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
خیلی از انقلابا و جنگا برای رسیدن به آزادیه، با مفهومی نسبی، با شعری که البته شهرزاد سپانلو سعی میکنه برامون ملموسش کنه.
آزادی 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 آسمان را پیچ و خم رنگین کمان را تی می کنی تی فرز و سبکی با حرف حق بر می نوازی با ما بخوان خوشبخت و خوشحال از پال امسال با مردمان پیر و جوانی گاهی فقیر و ناتوانی اما زمان آین ما رویای فرداست آزادی ای آزادی آزادی ای آزادی بگو هی با ما بگو هی آزادی آزادی
شهرزاد سپاندو فرزند محمد علی سپاندو و پرتو نوریالا هست که آواز میخونه و با گروه سیلوئت هم معروف شد. چند سال پیش در آمریکا و همچنان در لس آنجلس زندگی میکنه. اسم این کار هم بود آزادی. و خبرهای فرهنگی هنری رو باید بریم الان سراغشون بعد از این موسیقی و بعد از اون هم دوباره برمیگردیم میریم موسیقی میشنویم، ولی در واقع خبرهای مربوط به موسیقی رو میشنویم. اول خبرهای فرهنگی و هنری رو بشنویم در مورد تئاتر و سینما و نقاشی.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سکویی سلام بر شما، صبحتون بخیر. چه خبر آقای سکویی؟
سلام میکنم شما خانم اسدی، بشنوندگان عزیزم همینطور. خبرهای خیلی خوب هست، به خصوص اگه اجازه بدین از یه خبر خوبی برای علاقمندان به نقاشی و تاریخ شروع میکنم.
درباره چی هستش آقای سکویی؟ درباره نمایشگاه نقاشی هست.
بله، اما این یک نمایشگاه معمولی نیست. نمایشگاه خاندان غفاری در موزه ملی ملک دائمی خواهد شد. اهمیتش هم اینجاست که سر ایرانی ها با نام کمال‌الملک آشنا هستن، به خصوص که فیلم خوبی هم آقای حاتمی ساخت درباره زندگی نقاش بزرگ که از دوره قاجاری کار خودش شروع کرد و بعد هم تا دوره پهلوی اول بود و در واقع بنیانگذار یکی از مکاتب بزرگ نقاشی در ایران هستش. حالا جالب این است که خاندان غفاری خاندان خیلی قدیمی هست، نسبشون میرسه به دوره شاید قبل از صفویه، دوره زندیه حداقل. افراد این خانواده یا صدر اعظم بودند یا مشاور شاه بودند یا هنرمند بودند.
حالا چه اتفاقی افتاده که این نمایشگاه قرار دائمی بشه؟
این خانواده خب خیلی کار کرده و آثارش در موزه‌های مختلف پراکنده است. حالا قرار است که موزه ملی ملک این آثار رو جمع‌آوری بکنه و یک نمایشگاه دائمی از خاندان غفارمک بگذاره که مثلا 16 کار کمال‌الملک اصلا در اختیار این موزه هستش که 10 اثرش رو خواهند گذاشت، 8 اثر دیگه از خانواده کمال‌الملک خواهند گذاشت و بعدم با کارهای مدرن مثل نمایشگرای دیجیتالی تمام این کارا رو هر روز نشون میدن. کارا از موزه های گلستان، یاوران، سعدآباد، مجلس شورای ملی جمع کردن که یک تندیس مومی هم هست از کمال‌الملک اعتمادی ساخته. این هم در این نمایشگاه میذاره و ما در واقع اولین بار در ایران صاحب یک نمایشگاه دائمی خواهیم شد که آثار یک خاندان هنرمند رو نشون میده و همیشه میشه اون رو دید.
خب بعد از این خبر خوب درباره یه نمایشگاه، البته در مورد آثار نقاشی بسیار قدیمی در ایران، همین حالا توی خانه هنرمندان الان 3 تا نمایشگاه نقاشی و پوستر برگزار شده. در مورد این سه تا هم برامون توضیح بدید.
بله، اینم نمایشگاه بسیار جالبی هستش. خب تلفیقی هستش، وقتی که چند تا ژانر هنری کنار هم هست بینندگان هم خسته نمیشن. یکی آثار پوستر و تاپیوگرافی های شهاب سیاوش هست با عنوان همتیره ها که در نگارخانه غلامحسین نامی خانه هنرمندان برپا هست. بعد کارهای نقاشی شادی میر محمدی هستش که در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان برپا هست که بیشتر موضوعش طبیعت هست و همچنین تلفیقی از رنگ و نور برای بیان احساسات درونی. و نمایشگاه نقاشی های رکسانا سرکاری در تالار زمستان خانه هنرمندان هستش که بازم موضوعش طبیعت هست. این سه نمایشگاه تا 9 آبان ماه هم ادامه داره، علاقمندان میتونن برن ببینن.
بریم سراغ کاریکاتور. حالا که در مورد نقاشی و پوستر و اینها صحبت کردیم، دو سالانه کاریکاتور تهران 10 سالش رو قراره برگزار کنه، چه خبر؟
بله، خوشبختانه قرار شده که 10 دو سالانه کاریکاتور تهران برگزار بشه در زمستان امسال در بخش های کارتون، طراحی کاریکاتور، کمیک استریپ و بخش آزاد برگزار خواهد شد. موضوعش رو اعلام کردن تا علاقمندانی که علاقه دارن به اصطلاح کار بکنن کاراشون رو بفرستن. در بخش کارتون موضوعش هست خرافه پرستی، در بخش طراحی کاراکتر یا شخصیت اسمش هست گربه ایرانی، در بخش کمیک استریپ چالش میطلبه هنرمندان رو موضوعش هست موقعیت دشوار، در بخش آزادم که خب هر کسی خواست هر موضوع رو انتخاب میکنه. کسانی که میخوان این نمایشگاه شرکت کنن اینو بگم که تا 10 دی ماه وقت دارن که آثارشون رو بفرستن. این نمایشگاه البته میدونیم جایزه‌های خوبی میده، 8000 دلار، 10000 دلار و غیره، که خب کمکی است به هنرمندان. و بعد یک کار بسیار جالبم که دو سالانه ها تا حالا کردن، امیدواریم دهمین دو سالانه هم بکنه، دعوت از کاریکاتوریست های بزرگ دنیا هست سارشون بیارن تا علاقمندان ببینن.
خب در مورد نقاشی کاریکاتور اینها شنیدیم، میخوایم بریم سراغ موسیقی. خبرهای موسیقی هم داخل ایران هم بیرون از ایران.
صبح
سه شنبه است و بازم با علی ناظمی هستیم در صبحانه با خبر با خبرهای موسیقی. حالت چطوره؟
من خوبم آرزوی، امیدوارم صحبتو خوب شروع کرده باشی. خب همین آرزو رو برای همه شنوندگان میکنم و بهشون سلام میکنم.
این آرزو رو برای اون شنونده هایی باید بیشتر بکنیم که قرار هست بعد از مدت ها به کنسرتی برن از محمد رضا لطفی که قرار دوباره به صحنه برگرده. این خبر بیش از اندازه قابل توجه هست و فکر کنم بهترین کاری که خبرهای موسیقیمون رو با همین موضوع شروع کنیم.
درست، این اتفاق 25، 26 و 27 آبان ماه توی سالن نمایشگاه بین‌المللی میفته و محمد رضا لطفی به همراه گروه همنوازان شیدا اجرا میکنن. البته میتونیم انتظار داشته باشیم طبق معمول بخش اولش رو استاد محمد رضا لطفی اختصاص بده به تک نوازیهای خودش به صورت بداهه و بعد هم گروه همراهی میکنه، همونجوری که گفتم گروه همنوازان شیدا و گروهی از بانوان به صورت چند صدایی همراهیشون میکنن. خواننده هم علیرضا فریدون پور هست تو این کنسرت.
از خشایار اعتمادی برامون بگو، گفته که آلبوم تازش به زودی منتشر میشه.
آره، ما پیشتر هم راجعش حرف زده بودیم، اونجوری که رضا صادقی دیگر خواننده پاپ که تو این آلبوم تازه یک آهنگ رو هم خونی کرده با خشایار اعتمادی. خود خشایار اعتمادی که سکوت کرده و در این مورد راجب این آلبوم صحبت میکنه، اسم این آلبوم هست تو محکوم به برگشتنی، در واقع در ادامه آلبوم قبلی خودشه که خیلی پرطرفدار بود و با استقبال روبرو شد. آلبوم قبلیش رو به یاد داریم که اسمش بود باید به تو برگردم. اون چیزی که خودش گفته، این آلبوم 10 آهنگ داره، آلبومیه که مضامین عاشقانه رو دنبال میکنه و از منفی گرایی پرهیز میکنه و قراره که به همراه آلبوم مجموعه ویدیویی هم منتشر میشه و یه فیلم کوتاهی هم همراهی میکنه این مجموعه ویدیویی رو. ولی باز هم خشایار اعتمادی بیشتر از این راجع به آلبومش حرف زده.
من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار، من درختم تو بهار.
بریم بیرون از ایران، در مورد گروه اوئاسیس برامون بگو که قرار هستش دوباره کنار هم قرار بگیرن.
اینجوری که لایم گلگر برادر کوچکتر گفته، کسی که هنوز با بقیه اعضای گروه اوئاسیس گروه بی دی آیز رو دارن، برای 20مین سالگرد آلبوم معروفشون میخوان کنار هم قرار بگیرن. البته گفته که صحبت ها رو میتونیم با برادر بزرگترم آغاز کنیم و این دو تا برادر هم ما پیشتر هم توضیح دادیم که با هم دیگه اختلافاشون از چند سال پیش شروع شد بعد از کنسرت پاریس گروه اوئاسیس و برادر بزرگتر نوئل گروه رو ترک کرد. بعدن هم این داستانا همواره توی رسانه ها به صورت چشمگیری بازتاب داده شده بود، ولی الان به نظر میرسه اونجوری که لیام توی مصاحبه با رولینگ استون اعلام کرده، میخوان به این داستانا دیگه خاتمه بدن و تو سال 2015 حداقل با هم آشتی کنن و بتونن گروه رو حداقل برای اجراهای زنده با هم دیگه همراهی کنن.
پیشنهاد چی از این گروه یه چیزی بشنویم؟
یکی از معروف‌ترین آهنگاشون به اسم به پشت سرت با عصبانیت نگاه نکن.
و خواننده گروه مارون 5 یک جنگ پر سر و صدا با شبکه خبری فاکس به راه انداخته و توی رسانه ها هم بازتاب زیادی داشته. شبکه فاکس رو شیطونی خونده، یعنی گفته شما شیطان هستید.
درسته، یه سری از کلماتشون آمد اینجا حذف کنیم و ازش بیانش نکنیم اینجا چون که مناسب نیست، ولی اینجوری که گفته این شبکه یک شبکه شیطونیه و دلش نمیخواد که آثار گروه مارون 5 از این شبکه پخش بشه. یک سری از آثار گروه مارون 5 که الان هم یک آهنگ دارن و در صدر پرفروش هاست به اسم رقصیدن مثل جگر، ازشون آهنگای بسیاری رو در پس‌زمینه‌های برنامه‌های مختلف فاکس استفاده می‌کنن، ولی آدم لوری چین در حالی که جنگ کلامی رو آغاز کرده علتش رو روشن نکرده چرا از این شبکه که البته مورد انتقاد خیلی هم هست اینقدر شاکیه. با این حال شبکه فاکس هم البته خبرنگارشون توی محافل خصوصی و یا توی فضای مجازی به این ادعا هم پاسخ دادن و این ادعا رو ادعای مسخره خوندن.
یه چیزی بشنویم از مارون 5 نه؟
دلم میخواد یک آهنگ رو با هم گوش بدیم که گروه باش خیلی معروف شد و اسمش رو میتونیم اینجوری ترجمه کنیم: اون دوست داشته خواهد شد.